خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 14:30 دقیقه است. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. فرصت ما در برنامه 98 به علاوه 1 به پایان رسید، اما پیامک ها همچنان داره ارسال میشه. استقبال میکنیم از پیامک های شما در فواصل پخش. من پیامک های شما رو خواهم خوند. اجالتاً اجازه بدید که یکی دو پیامک رو بهش اشاره بکنم. میفرمایند که برنامه های رادیو اقتصاد قابل قبوله، مخصوصاً برنامه آزادراه و رهیافت. این که به شکل تخصصی تر به مجموعه اقتصادی و صنعتی نمیپردازید، بیشتر بپردازید. برخی از برنامه‌های ما واقعا تخصصی هست، مثل برنامه چالش و رهیافت. چشم، این مسئله رو هم حتما مد نظر قرار خواهیم داد. یک توصیه هم داشته باشیم به هم دیگه. شما شماره پیامک 303637 در اختیارتون هست که با ما گفتگو کنید. من هم این رو یادآوری می‌کنم که در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم. الان دعوت می‌کنم مجله رادیویی کشاورزی رو بشنوید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی. مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 303637 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجال مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه. هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام خانم نوازنده، درود بر شما، وقت شما هم خوش. خدمت عزیزان شنونده هم عرض سلام و ادب ویژه‌ای دارم. امیدوارم در هر کجایی که هستن خوش و سلامت باشن و فرصت همراهی این برنامه مجله رادیویی کشاورزی رو با ما داشته باشن. اما امروز قصد داریم در مورد تغذیه گیاهان گلخانه‌ای صحبت بکنیم. به همین دلیل دعوت کردیم از آقای دکتر محسن سلسپور، محقق معین برگزیده استان تهران و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تا در خدمتشون باشیم و راجع به بحث تغذیه گیاهان گلخانه‌ای بیشتر صحبت کنیم. منتها چون اسم محقق معین رو آوردم، اجازه میخوام که یک توضیح راجع به این اصطلاح بدم و بعد صحبتم رو با آقای دکتر سلسپور شروع بکنم. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در قالب طرح نظام نوین ترویج برای هر مرکز جهاد کشاورزی دهستان یک محقق رو به عنوان محقق معین با حکم و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی تعیین کرده که وظیفه اونها پشتیبانی علمی و فنی برنامه‌های توسعه کشاورزی اون دهستان هست. با این توضیح آقای دکتر سلسپور سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم دارم و امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه مفید فایده باشه و بهره برداران محترم بخش کشاورزی بتوانند در واقع از مطالبی که ارائه میشه استفاده مفیدی برده باشن. من در خدمتتونم.
زنده باشید ان شاء الله. دکتر ابتدا میخوام که یک صحبتی، یک توضیحی رو از قول شما بشنویم در مورد علم تغذیه گیاهی.
بله خیلی متشکر از خدمت شما که علم تغذیه گیاهی یکی از در واقع علوم وابسته کشاورزی هستش که خب سابقه تقریبا زیادی داره که در واقع این علم محققین محترم از چندین سال پیش در واقع به این علم پرداختن. اما به صورت کلی اگر بخوایم یک تعریفی از علم تغذیه گیاهی داشته باشیم، در واقع علم تغذیه گیاهی به تأثیر عناصر مختلف شیمیایی که بر رشد و عملکرد گیاهان در واقع تأثیر دارن میپردازه و از طرف دیگه در واقع تأمین عناصر غذایی به فرم قابل جذب برای گیاه و مطالعه اثرات متقابل بین عناصر غذایی که روی در واقع رشد و عملکرد گیاه تأثیر دارن، این کلیات در واقع علم تغذیه گیاهی است. خب مستظر هستید رشد و عملکرد گیاهان کلن تحت تأثیر دو فاکتور مهم هست، یک فاکتور ژنتیکی و دومی فاکتور عوامل محیطی. در واقع علم تغذیه گیاهی به اون بخشی از عوامل محیطی که بر روی رشد و نمو تاثیر می‌گذارد می‌پردازد. عوامل محیطی مثل نور، دما، آب، گرما و از جمله در واقع عناصر غذایی. به این ترتیب در واقع میتونیم بگیم که عناصر غذایی یا علم تغذیه گیاه هدفش در واقع تامین عناصر غذایی به میزان لازم و مقدار لازم برای گیاه هستش که گیاه بتواند یک رشد و عملکرد نرمالی رو داشته باشه.
خب این عناصر شامل چه مواردی میشه دکتر؟
بله از کام خدمت شما. متخصصین تغذیه گیاهی عناصر غذایی رو به دو دسته تقسیم کردن بر اساس نیاز گیاه به مصرف این عناصر. یکی این دو دسته تقسیم میشن به عناصر پرمصرف و عناصر کم مصرف. عناصر پرمصرف در واقع شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد هستند که این شش عنصر در واقع چی هستن؟ اینا عناصر پرمصرف هستن. نیاز گیاه به این عناصر خیلی زیاد هستش و تقریبا یه چیز حدود بیش از 90% وزن خشک گیاه رو در واقع این شش تا عنصر تا تشکیل میدن، البته به علاوه چی؟ به علاوه کربن و هیدروژن و اکسیژن که اونها رو ما حالا جزء عناصر غذایی حساب نمی کنیم. اما یه سری عناصر دیگه هستن، به اینها ما میگیم عناصر کم مصرف. نیاز گیاه به این عناصر خیلی کمتر از عناصر پر مصرف است، اما اهمیتشون کمتر از عناصر پر مصرف نیست. این عناصر کم مصرف یا میکرونوتریئنت ها شامل آهن، روی، مس، منگنز، بر، مولیبدن و کلور هستن. بنابراین پس اگر خلاصه بکنیم، ما عناصر غذایی به دو دسته تقسیم میشن: عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف، که نهایتاً ما 13 عنصر غذایی رو به عنوان عناصر غذایی ضروری برای گیاه میشناسیم که اینها رو از طریق در واقع انواع کودها در اختیار گیاه قرار میدیم.
دکتر، الان در حال حاضر وضعیت کشت محصولات گلخونه‌ای تو استان تهران به چه صورته؟
بله، از کنم خدمت شما که خب استان تهران از استانهای پیشرو در تولید محصولات گلخانه‌ای هست. به لحاظ سطح اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما در استان تهران تقریبا 25% سطوع کشت گلخانه‌ای کل کشور رو ما در استان تهران داریم که این سطح تقریبا 4500 هکتار هست، که این 4500 هکتار تقریبا 25% سطح کل سطح گلخونه‌های کشور هست. به لحاظ محصولی اگر بخوایم خدمتتون عرض بکنم، استان تهران تقریبا 2500 هکتار خیار گلخانه‌ای داره، تقریبا 340 هکتار بادمجان گلخانه‌ای و حدود 162 هکتار هم در واقع فلفل گلخانه‌ای داره، که سطوع کشت گلخانه‌ای در استان تهران عموما در جنوب شرق استان تهران واقع شده در 3 شهرستان: شهرستان‌های ورامین، پیشوا و پاکدشت. اگر به لحاظ درصدی باز بخوام خدمتتون بگم، تقریبا 30% سطح کشت گلخانه های خیار، 32% سطح کشت گلخانه های بادمجان و تقریبا 7% سطح زیر کشت گلخانه های فلفل در جنوب شرق استان تهران واقع شده. به همین دلیل اهمیت استان تهران رو میشه از روی این آمار برآورد کرد که در واقع یکی از استانهای پیشرو در تولید محصولات گلخانه‌ای در کل کشور است.
درست. آقای دکتر، این 30%، 32% و 7% که اشاره فرمودید برای استان تهران دیگه، درسته؟
بله دقیقاً. استان بسیار. تهران و با تاکید بر جنوب شرق استان تهران.
بله. بسیار عالی. آقای دکتر، من اجازه میخوام که ازتون تشکر بکنم به خاطر توضیحاتی که دادید، و این مطلب رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم که یه فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و در مورد چند تا مسئله مهم صحبت میکنیم. در این قسمت که شما توضیح دادید اصلا تغذیه گیاهی چی هست و به چه عناصری میگن عناصر غذایی، میخوایم برگردیم ببینیم که در مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران چه کارهای تحقیقاتی که مورد نیاز کارهای گلخانه‌داری برای بهبود تغذیه انجام شده، چه مواردی بوده، ما برای انتقال اینها چه چالش هایی رو داریم برای بحث های تغذیه‌ای، و کدوم برنامه های آموزشی رو تدارک دیدیم برای اینکه بتونیم این یافته های تحقیقاتی، این دانش فنی رو به بهره بردارانمون منتقل کنیم. پس با یه فرصت کوتاه برمیگردیم، مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. سرکار خانم نوازن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای مهندس و مهمان گرامی برنامه. اما بریم سراغ یک پیام ترویجی. کاهش مصرف سموم شیمیایی از طریق مدیریت علمی آفات سلامت محصول و محیط زیست را تضمین می کند. کشاورزی پایدار با استفاده بهینه از سموم هم سود کشاورزان و هم امنیت غذایی جامعه را افزایش می دهد.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مربیان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دار کشت کشاورزی کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می‌کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی
موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
متشکریم که همچنان کنار ما هستید با مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد و ما رو دارید دنبال میکنید. راستی 30,000 فراموشتون نشه، نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. اما بریم سراغ ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان گرانقدر برنامه. تقاضا میکنم آقای مهندس
خواهش بفرمید. میکنم زنده باشید خانم نوازنده. من خدا قوت میگم خدمت همه عزیزان 98 فرهیختگانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه امروزمون باشید با موضوع تغذیه گیاهان گلخانه‌ای. همچنان در خدمت آقای دکتر محسن سلسپور محقق معین برگزیده استان تهران هستیم. عزیزان شما در قسمت اول صحبت من با آقای دکتر سلسپور شنیدید که ایشون تعریفی رو از علم تغذیه گیاهی دادند و اشاره کردند که عناصر تغذیه‌ای شامل چه مواردی میشن و همینطور گزارشی از وضعیت کشت محصولات گلخانه‌ای در استان تهران دادند. در این قسمت از برنامه میخوام نگاهی داشته باشیم به این که کلن مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران چه برنامه تحقیقاتی رو در ارتباط با وضعیتی که میتونه تغذیه گیاهی رو بهبود ببخشه داره، چه چالش ها و مشکلاتی رو سر راه داریم و برنامه های آموزشی مرکز تحقیقات برای اینکه بتونه به کشاورزان عزیز آموزش بده به چه صورت به تغذیه بهینه دسترسی داشته باشن خواهیم شنید از قول آقای دکتر سلسپور. آقای دکتر راجع به این مسئله که برنامه مرکز تحقیقات شما، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی منابع استان تهران برای بهبود تغذیه گیاهی اصلا چه برنامه‌ای رو داره یا اشاره‌ای داشته باشیم؟
عرض کنم به خدمت جناب عالی که خب به لحاظ اهمیت سطوح کشت‌های گلخانه‌ای که در استان تهران موجود هست، ساختار تحقیقاتی مرکز به گونه ایست که ما یک بخش تخصصی تحقیقات کشت‌های گلخانه‌ای در مرکز داریم. مرکز تحقیقات استان تهران در واقع دارای 5 بخش تحقیقاتی هست. یکی از بخش‌های تحقیقاتی بخش تحقیقات کشت‌های گلخانه‌ای است که این بخش در واقع انحصاری فقط در مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان تهران وجود داره و در هیچ کدام از مراکز تحقیقاتی استان دیگر این بخشی وجود ندارد. اما برنامه‌های تحقیقاتی که ما در واقع تقدیم کردیم در مورد در واقع محصولات گلخانه‌ای با تاکید بر مبحث تغذیه گیاهی، برنامه‌های متنوعی ما توی مرکز داریم که این برنامه‌ها در دست اجرا هستش. عرض کنم به خدمت شما یکی از اولین و اصولی ترین برنامه‌هایی که نیاز تحقیقات هستش و این در واقع باید انجام بشود، شناسایی وضعیت تغذیه‌ای محصولات مختلف گلخانه‌ای هستش. ما تقریبا 4 محصول اصلی گلخانه‌ای داریم که حالا 3 اصلی شما خدمتون گفتم، خیار، بادام،
بله،
و یکی دیگه‌شون هم هست معمولا توت فرنگی هستش. ما در واقع یک برآوردی باید از وضعیت تغذیه این محصولات در گلخانه‌های مختلف داشته باشیم. هدف این مطالعات برآورد تغذیه این است که ما در مورد هر عنصر اطلاعاتی داشته باشیم که این عنصر در وضعیت کمبود هستش یا در وضعیت بیشبود هست یا در وضعیت کفایت هستش. می‌دونید چون در واقع برگ یک شاخصی هست که وضعیت تغذیه گیاه رو نشون میده به ما. بنابراین یکی از برنامه‌های تحقیقاتی ما شناسایی وضعیت تغذیه محصولات گلخانه‌ای است. تحقیقات در مورد خیار گلخانه‌ای در منطقه به صورت کامل انجام شده. نتایج تحقیقات نشون میده که در بسیاری از گلخونه‌هایی که تولید محصول تجاری میکنن در واقع کمبود عنصر کلسیم وجود داره که یکی از مهمترین عناصری هست که برای رشد و نمو و گیاه ضروری هستش، روی بازار پسندی گیاه تاثیر میذاره. در برخی از گلخونه‌ها کمبود کلسیم شایع بوده، در برخی از گلخونه‌ها کمبود پتاسیم شایع بوده. خب در مورد سایر محصولات این تحقیقات ادامه داره. عرض کنم خدمت شما یکی دیگه از محورهای تحقیقاتی گلخانه بحث استفاده از محرک‌های رشد الان مطرح هستش که در واقع محرک‌های رشدی مثل فرض بفرمایید اسیتیومیک، فولویک اسید، اسیدهای آمینه، اصاره جلبک، تاثیر اینها رو ما روی محصولات گلخانه‌ای بررسی میکنیم. بحث عرض کنم به خدمت شما تغذیه تلفیقی الان مطرح هستش، یعنی با این محوریت که در تغذیه تلفیقی ما از تمام عواملی که در تغذیه گیاه مؤثر هستن مثل کودهای عالی، کودهای در واقع شیمیایی و کودهای زیستی اینها رو به صورت تلفیقی و با هم استفاده بکنیم، اثرات اینها رو بررسی میکنیم. بحث سلامت گیاه الان مطرح هستش در تحقیقات، باقی مانده نیترات، باقی مانده فلزات سنگین، پایش آلاینده ها در محصولات گلخانه‌ای. عرض کنم به خدمت شما و نهایتاً مطالعات در خصوص روش های مصرف عناصر غذایی که این روش ها روش های بهینه کدام هستند. در مورد بعضی از عناصر ما روش بهینمون مثلا تغذیه برگی هستش، در مورد بعضی از عناصر تغذیه خاکی هست، در مورد برخی از عناصر اینها رو ما به صورت تلفیقی باید استفاده بکنیم، هم به صورت برگی هم به صورت خاکی. در مورد عرض کنم روش مصرف که مثلا ممکن است که این روش به صورت کود آبیاری باشه، یعنی ما در واقع از طریق سیستم آبیاری این کودها رو بتوانیم استفاده بکنیم. و این یه سری کلیاتی بود که
درست
در مورد برنامه‌های تحقیقاتی مرکز من خدمتتون گفتم. اما اون چیزی که برای ما اصل هستش این است که ما بتوانیم یک محصولی تولید بکنیم که این محصول در واقع عرض کنم بالاترین عملکرد رو در واحد صرف داشته باشیم، با تاکید بر حفظ سلامت محصول. یعنی ما باید اون خطوط در واقع خطوط قرمز رو در محصول رعایت بکنیم که اون در واقع بحث آلاینده ها هستش،
بله،
مثل نیترات، مثل فلزات سنگین، و از طرفی حفظ محیط زیست، یعنی ما
سلامت انسان و محیط زیست.
دقیقاً در تمام مطالعاتمون ما یک سلامت محصول، سلامت انسان و نهایتاً حفظ محیط زیست رو اینا جزء اصول هستن که باید ما رعایت بکنیم و به تبع در
مطالعاتمون. آقای دکتر ببینید فرصتمون متاسفانه کمه، من میخوام راجع به چالش ها و مشکلات و همینطور برنامه های آموزشی مرکزتون هم یه صحبتی رو داشته باشیم. میخوام که خواهش کنم طوری مطالب رو بفرمایید که بتونیم به هر دو سه مورد برسیم. حالا موارد دیگه ای هم هستش که به نظرم باید اجازه داشته باشیم برای برنامه های بعدی در خدمتون باشیم. راجع به چالش ها و مشکلات تغذیه محصولات گلخونه کشور نظر شما چی هست؟
خدمت شما ببینید، من خلاصه بگم که بحث‌های آموزشی هم برسیم. عرضم به خدمت شما که ببینید محصولات گلخانه اینا عموما محصولات سبزی و صیفی هستن. این محصولات حالت تازه خوری دارن، بنابراین سلامت این محصولات برای ما خیلی مهم هستش. هم از طرف دیگه این محصولات عمومشون حالت صادرات هم دارن. ما در منطقه در واقع صادرات محصول مثل بادمجان، مثل توت فرنگی و مثل در واقع فلفل دلمه اینو بازار صادراتشون بازار روسیه هستش و نهایتاً یک سری شاخص‌هایی هم برای صادرات وجود داره. نهایتاً
خب،
که ما در واقع رعایت حد مجاز آلاینده ها از جمله نیترات، رعایت حد مجاز فلزات سنگین مثل سرب، کادمیوم، و از طرفی باقی مانده سموم جز مهمترین عواملی هستند و که اینها باید در تولید رعایت بشن. دستورالعمل‌هایی رو که ما در مرکز تدوین کردیم در اختیار در واقع تولید کننده ها قرار میدیم که محصولی که تولید میکنن نهایتاً یک محصول سالم باشه که بتواند در واقع سلامت جامعه مصرف کننده را هم تضمین بکنه. اما در مورد برنامه‌های آموزشی و ترویجیمون در مبحث گلخانه خدمتتون عرض بکنم که یکی از روش‌هایی که ما در واقع انتقال میدیم یافته‌های تحقیقاتی مرکز رو برای بهره برداران اجرای طرح‌های تحقیقی ترویجی هستش که این طرح‌های تحقیقی ترویجی آخرین نتایج و یافته‌های مرکز در خود گلخانه بهره بردار با حضور بهره بردار در گلخانه اجرا میشه و نهایتاً کشاورزان، گلخانه داران و بهره برداران عزیز تشریف میارن در محل گلخانه و نهایتاً با نتایج طرح آشنا میشن. یک روش دیگر ما برای بحث انتقال یافته‌های تحقیقاتیمون ایجاد کارگاه‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی هست که این کارگاه‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی
بله
در مرکز برگزار میشه، از گلخانه‌دارها دعوت میشه، تشریف میارن مرکز، جلسات حضوری با حضور محقق مربوطه، مروج مربوطه و نهایتاً گلخانه‌داران این جلسات برگزار میشه، چالش‌ها مشخص میشه، آموزش‌های لازم ارائه میشه. و یک روش دیگر ما هم در واقع نگارش دستورالعمل‌ها، بروشورهای ترویجی و نشریات ترویجی هستش که اینها
که واحدهای الگویی رو هم احتمالاً بتونیم اضافه بکنیم به فرمایشات شما. درست واحدهای الگویی
بله، گلخانه های الگویی هم به همین ترتیب، یعنی درسته. ما آخرین یافته ها نتایجمون رو به صورت سایت های الگویی در واقع اجرا میشه. این سایت ها هم در واقع در سطح خود گلخانه های بهره برداران اجرا میشه و نهایتاً آموزش ها در واقع در همون محل گلخانه در واقع محققین مرکز
بسیار متشکرم. آقای دکتر از حضورتون تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، من از وقتی که در اختیارم قرار دادید کمال تشکر و قدردانی رو میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدارتون.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی و تشکر میکنم از مهمان بسیار گرامی برنامه و مطالب ارزنده‌ای که فرمودن. و دیگه باید با دوستان عزیز شنونده خداحافظی بکنیم، فرصتمون به پایان رسیده. ممنونیم از اینکه کنار ما بودید، متشکریم از اینکه برنامه رو گوش کردید. تشکر میکنم از آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، از مهمان برنامه سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، بنده معصومه نوازنی و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه آینده روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کمی باید
بیاندیشیم.
تاریخ نشون میده یکی از استراتژی های جنگ و استعمار نوین، کاهش جمعیت و به عبارت دقیق‌تر کنترل جمعیت از جانب دشمنه. سیاست کنترل جمعیت در ایران با عناوین به ظاهر زیبایی مثل تنظیم خانواده، بهداشت مادر و کودک و حقوق زن از سال 1367 و با بودجه 8000 میلیارد تومانی سازمان‌های بین‌المللی آغاز شد و حتی در دوران تحریم هم قطع نشد، در صورتی که این سیاست هرگز در کشور آمریکا و رژیم اسرائیل اجرا نشد. حالا باید از خودمون بپرسیم چرا حتی در دوران تحریم هم بودجه بین المللی کنترل جمعیت در ایران قطع نشد. کمی باید بیاندیشیم.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو لنت درست لنت